مهاجر شدم برای ریسک و روزی، پسری مهربانت از تو حاضر دور، در غریبیم زیرا هستم مجبور، پسری مهربانت از تو حاضر دور، غریبم زیرا حالو هستم مجبور. چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، ایزار و افگار، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار. چی دانی برادرم دلی مهاجر، بیرون از سرزمینش او هست ای فقیر، دور از وطنش قرار دارد سال تو سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملال، دور از وطنش قرار دارد سال تو سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملال. خدایا دور بکن از شخص و نیکم راه، امین باشم از فسق و شراب و زنا، شهری بیگانه پر از صد خطری مرگ، پر از خیانت کار و احمق و نامرد، ملک مردم مثالی عرصه نبرد، پر از خیانت کار و احمق و نامرد. برای مرد مهم است عزت و آبرو، با نامردم خدا نشوم رو برو، نشوم در غریبی قربانی تهمت، نبینم از برادرانم خیانت، فریب نکند مرا یگان کثافت، با وطن برگردم ساق و سلامت. چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، ایزار و افگار، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داری.
دوستانی شنونده، امیدوارم که برنامه همسفران مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه پرتوی از آفتاب آماده پخش است، می شنویم.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بایستی انضباط بازار رو برش فکری کرد، یعنی مردم نباید احساس کنن که بازار رها شده است. امروز یه قیمت، فردا با یه فاصله عجیبی قیمت رفته بالا، اینجا یه قیمت، اون طرف یه قیمت دیگه است. یه چنین حالتی که حالت رها شدگی بازار، این به رویه مردم صدمه میزنه. این حالت هم نبایستی احساس بشه. در مورد ذخیره کالا که عرض کردیم، بی مناسبت نیست این رو هم بگیم که ذخیره گاز از حالا برای زمستان جزء مسائل مهمه که از حالا با واردات گاز و اینها جوری عمل بشه که در زمستان مشکل گاز در کشور وجود نداشته باشه. حالا هم ترکمنستان هست، هم جاهای دیگه هستن، میتوان این کارها رو کرد. پیشنهادهای مسئله مسکن هم یکی از مسائل مهمه. مسئله مسکن واقعا یکی از مشکلات اساسی است. پیشنهادهایی به ما میشه که حالا ما چون کننده نیستیم و کار دست ما نیست، ما محول میکنیم به مسئولینش. در مورد اینکه حل مشکل مسکن یا حل نسبی مشکل مسکن، ولو حل کامل نباشه. پیشنهادهایی به ما میشه، خب این پیشنهادها رو مسئولین محترم میشنوند، دنبال کنن و انشاءالله به نتیجه برسونن. یه مسئله نفته. حالا اشاره کردن که تولید نفت افزایش پیدا کرده، هم تولید هم صادرات، لکن در این حال تولید نفت در کشور با اهمیتی که در اقتصاد کشور داره که معلومه، تولید پایینی است.
کسی ندارم بر خاک بیافتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسان یخیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
سلام خدا، سلام به شما همراهان عزیز. امروز به زندگی و دستاوردهای دکتر محمد مهدی تهرانچی، دانشمند برجسته ایرانی که به دست عوامل استکبار جهانی و رژیم تروریستی صهیونیستی به شهادت رسید، می‌پردازیم. دکتر محمد مهدی تهرانچی در سال 1344 در شهر تهران متولد شد. از کودکی هوش سرشار و علاقه وافرش به علم و تحصیل و دانش آشکار بود. تحصیلات خود را در رشته فیزیک ادامه داد و با پشتکار فراوان به مقام استادی در دانشگاه شهید بهشتی رسید. او در زمینه‌های علمی و پژوهشی فعالیت‌های گسترده‌ای داشت و از چهره‌های برجسته در حوزه فناوری‌های نوین به شمار می‌رفت. دکتر تهرانچی در پژوهشکده لیزر و پلاسما نقشی کلیدی ایفا کرد و پروژه‌های متعددی را در این حوزه هدایت نمود. فعالیت‌های او به پیشرفت‌های فناوری‌های لیزری و کاربردهای آن در صنایع مختلف کمک شایانی کرد. وی همچنین مدیریت قطب علمی فوتونیک را بر عهده داشت که دستاوردهای ارزشمندی در پی داشت. مشارکت در طرح‌های دفاعی از دیگر فعالیت‌های برجسته دکتر تهرانچی بود که نشان دهنده تعهدش به توسعه علمی بود. دکتر تهرانچی با تلاش بی‌وقفه زندگی خود را وقف اعتلای علمی و فناوری ایران کرد. در سال 1397 با حکم رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، دکتر تهرانچی بر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. مدیریت او در این دانشگاه تحول چشمگیر در آموزش عالی به وجود آورد. برنامه‌های دقیق او به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این نهاد کمک کرد. او همچنین به تربیت نسلی آگاه و متعهد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی اهتمام و کوشش ویژه داشت. دکتر تهرانچی با دلسوزی و تعهد دانشگاه آزاد اسلامی را به سوی پیشرفت‌های علمی هدایت کرد. دشمنان پیشرفت علمی ایران که از تاثیرگذاری دکتر تهرانچی هراس داشتند، نقشه شوم طراحی کردند. در سحرگاه 23 خرداد یا جوزای امسال، در حمله تروریستی این دانشمند گرانقدر هدف قرار گرفت. این جنایت توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت استکبار جهانی انجام شد. در این حمله ناجوانمردانه متاسفانه همسر و فرزند دکتر تهرانچی نیز به شهادت رسیدند. این اقدام نشان دهنده عمق کینه دشمنان نسبت به پیشرفت علمی ایران بود.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، الله بالله نصر من الله.
شهادت دکتر تهرانچی این دانشمند بزرگ نه تنها مانع پیشرفت ایران نمی شود، بلکه انگیزه ای برای ادامه راه او خواهد بود. دکتر تهرانچی با علم و ایمان خود الگویی برای نسل‌های آینده به جا گذاشت. او نشان داد که با تعهد و پشتکار میتوان در برابر چالش‌ها ایستادگی کرد. شهادت او یادآور این حقیقت است که راه علم و پیشرفت مسیری پر افتخار اما دشوار است. نام و یاد او در قلب‌ها و تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند. دکتر تهرانچی با عنوان یک دانشمند متعهد همواره در یادها خواهد ماند. او با ایمان و علم خود راه را برای پیشرفت‌های آینده روشن کرد. شهادت او پیامی بود که دشمنان هرگز نمی‌توانند اراده یک ملت را بشکنند. یاد و خاطره این دانشمند والا مقام گرامی باد.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطنم.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم.
دوستان گرامی، همکنون تکرار نمایش رو میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا به سراغت که هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان. نویسنده علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، محمد آقا محمدی، علی زرینی، رضا عمرانی، نوشین حسنزاده، فریبا متخصص، سوسن مقصودلو، حمید یزدانی، جواد پیشگر. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. افکتور محمد رضا قبادی فر. کارشناس محسن یار محمدی. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ناهید بودرسی.
به نام یزدان پاک. سخنگوی دهقان چنین داستان گفت که خودخواهی و جاه پرستی سلم و تور فرزندان فریدون جان ایرج برادر کوچکترشون رو بر باد داد و جهانی رو به آشوب کشید. اما برادر کشان به پادفره سخت گرفتار آمدند و در پی جنگی بزرگ با سپاه پدر هر دو سر خیش رو بر باد دادند. فریدون پیروزمند اما با جانی زخم خورده به همراه منوچهر نوش تنها بازمانده ایرج به تختگاه بازگشت و چندی بعد درگذشت و تخت شاهی رو به منوچهر سپرد. منوچهر یک هفته با درد بود، دو چشمش پراب و رخش زرد بود. به هشتم بیامد منوچهر شاه به سربر نهادان کیانی کلا. همه پهلوانان روی زمین برو یک سر خواندند آفرین. چو دیهیم شاهی به سربر نهاد جهان را سراسر همه مژده داد. به داد و به آیین و مردانگی، به نیکی و پاکی و فرزانگی. چنین گفت پس راد پیروز شاه که
یزدان مرا داد این تاج و گاه. زمین بنده و چرخ یار من است، سر تاجداران شکار من است. بدان راز بد دست کوته کنم، زمین راز کین رنگ دیوه کنم. ابا این هنرها یکی بندم، جهان آفرین را پرستندم. به راه فریدون فرخ رویم، نیامان کهن بود گرما نویم. هر آن کس که در هفت کشور زمین بگردد زراح و بتابد زدین. نماینده رنج درویش را، زبون داشتن مردم خیش را. بر افراختن سر به بیشی و گنج، به رنجور مردم نمایند رنج. همه نزد من سر به سر کافرند و ظاهر من بدکنش بدترند. هر آن کس که او جز بر این دین بود، ز یزدان و از منش نفرین بود. و زان پس به شمشیر یا زین دست، کنم سر به سر کشور و مرز پست.
همه پهلوانان روی زمین منوچهر را خواندند آفرین، که
فرخ نیای تو ای نیک خواه، تو را داد شاهی و تخت و کلاه، تو را باد جاوی تخت ردان، همان تاج و هم فره موبدان. دل ما یکایک به فرمان توست، همان جان ما زیر پیمان توست.
جهان پهلوان سام بر پای خواست، چنین گفت:
ای خسرو به داد راست، ز شاهان مرا دیده پر دیدن است، ز تو داد و از ما پسندیدن است. پدر بر پدر شاه ایران تویی، گزین سواران و شیران تویی. تو را پاکی ازدان نگهدار باد، دلت شادمان بخت بیدار باد. تو از باستان یادگار منی، به تخت کیبر بهار منی. به رزمندرون شیر پاینده‌ای، به بزمندرون شید تابنده‌ای. تو شستی به شمشیر هندی زمین، به آرام بنشین رامش گزین. از این پس همه نوبت ماست رزم، تو را جای تخت است و شادی و بزم. نیاکان من پهلوانان بودند، پناه بزرگان و شاهان بودند. چنان چون بود بندگی شاه را، کمر بستم جنگ بدخواه را. مرا پهلوانی نیای تو داد، دلم را خرد مهر و رای تو داد. شوم گرد گیتی برایم یکی، ز دشمن به بند آورم اندکی.
برو آفرین کرد بس شهریار، بسی دادش از گوهر شاهوار. چو از پیش تختش گرازید سام، پسش پهلوانان نهادند گام. خرامید و شد سوی آرامگاه، همی گشت گیتی به آیین و راه. کنون پر شگفتی یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. نگه کن که مر سام را روزگار، چه بازی نموده ای پسر گوش دار.
ها برای ورود سام نریمان به صدا در آمدند؟
بله بانوی من، میخواهی تن پوشی برایتان بیاورم به خوش آمدگوی پهلوان بروید؟
سام اگر شور و میلی به من داشته باشد، خود برای دیدنم به شبستان میآید. انگشتان پای چپم سست و کرخت شده.
پایتان را در تشت گلاب بگذارید تا انگشتهایتان را بفشارم. رختی و سستی پایتان به خاطر آن است که روزهای پیاپی از شبستان بیرون نرفتید.
گشت و گذار در باغ و بوستان دلی میخواهد که سالهاست در سینه من مرده.
روا میدارید پندی به شما بدهم بانو؟
بگو.
شیوه به چنگ آوردن دل مردان سلحشور و پهلوانان آن راهی نیست که شما در پیش گرفتید.
میگویی چه کنم؟
به بازوان ستبر، پوست سوخته و چرمینه و چهره سنگی و سخت پهلوانان نگاه نکنید. در سینه همه مردان بزرگ دل یک کودک میتپد. به بازیچه ای تازه فریفته میشوند.
مرا شگرد دلبری میآموزی؟
بله بانوی من. تنپوشی از پرنیان ارغوانی بر دوش خود بیاندازید، برگیسوان خود اندکی مشک ناب بیامیزید، از رنگ گلهای کوهی گونه و چهره خود برافروزید. با سخنانی نرم گرما و مهری در دل پهلوان بزرگ برانگیزید.
زن ساده‌ای هستی تو.
به چه میخندید بانوی من؟
اگر مرد را گوهر مردانگی باشد، او را نیازی به رنگ گلهای کوهی و پرنیان ارغوانی و بوی مشکناب نیست. شعله نگاهی برای آتش زدن به دل او بسنده است. سام را هم اگر گوهر مردانگی بود، باید تا کنون پسری می داشت که رشک جهانیان باشد، نه آن که
پناه بر یزدان پاک.
سودایی شده ای؟ چرا تشت گلاب را واژگون می کنی؟
مرا ببخشید بانوی من، از بیم سخنی که شما بر زبان راندید دست و پای خود را گم کردم.
بگو برایم تشت دیگری از گلاب بیاورند. هنوز انگشت های پایم کرخته است.
به روی چشم بانوی من، اما از بانوی چون شما سرد و گرم چشیده ی روزگار بس دور است که چون این بی‌پروا از چیزی سخن بگویید که میتواند دودمانی را برباد دهد.
من از گفتن سخن راست پروایی به خود راه نمیدهم.
خواهش میکنم بانوی من، شما خود بهتر میدانید شبستان هزار روزن و سوراخ دارد و از هر روزن خبرچینی به گوش میستد. میدانید اگر این سخن به گوش سام نریمان بزرگ پهلوان ایران برسد چه هنگامه‌ای برپا می‌شود؟
برای زنی که دلش در سینه فسرده است دیگر این هنگامه‌های پهلوانی بازیچه‌ی پوچ و میان تویی است. اگر روزی سام به این شبستان بیاید و با من هم سخن شود، آنچه به تو گفتم با او نیز خواهم گفت.
اما شما به بزرگ پهلوان ایران تهمتی ناروا می‌بندید.
کجا نارواست؟ میدانی من چند سال است که بانوی شبستان او هستم؟
اما من چیزی دیگر گم شنیدم.
چه شنیده ای؟
بانوی جوان و خوب روی که به تازگی قدم به شبستان نهاده است از سام نریمان باردار است.
دروغ میگویی؟
چند روزی است که خبر آن میان پرستاران شبستان پیچیده. میگویند همین امروز بامداد دخترک که از خواب برخواسته دلاشوبه داشته و آلوی ترش میخواسته است. چند تن از پرستاران شتابان به خورش خانه دژ رفتن تا برایش آلوی ترش بیاورند.
من که تا با چشمان خود نبینم باور نمی کنم.
به فرمان سام از دیروز برای دخترک چند پرستار تازه و کارکشته گماشتند تا دمادم نگران او باشند مبادا آب در دلش تکان بخورد.
اکنون اینها را میگویی که آتش به جان من اندازی؟
چون این بیشرمی از من دور باد بانوی من. تنها گفتم تا از آنچه در دور و برتان میگذرد آگاه باشید.
من خود پیشتر این سخنان پوچ و بیمایه را شنیدم، ولی تا با چشمان خود بر آمدن شکم آن دخترک را نبینم چیزی را باور نمی کنم. جزان بگذار تا دخترک بارش را زمین بگذارد، انگاه راستی از دروغ آشکار می شود.
از سخنانتان بوی خون آتش می آید بانوی من.
نبود ایچ فرزند مرسام را، دلش بود جوینده کام را. نگاری بودن در شبستان اوی، ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موی. از آن ماهش امید فرزند بود، که خورشید چهرو برومند بود. ز سام نریمان همو بار داشت، ز بار گران تنش آزار داشت. ز مادر جدا شد برام چند روز، نگاری چو خورشید گیتی فروز. به چهره چنان بود تابند شید، ولیکن همه مویی بودش سفید. پسر چون ز مادر بران گونه زاد، نکردند یک هفته بر سام یاد.
کودک را آرام کن، یا به من بسپارش تا آرامش کنم. گریش در شبستان میپیچد و ممکن است به گوش سام خبر برسانند که دنیا آمده.
گرسنه است، تا سیر نشود گریه میکند.
داغ به دلم مینهی؟
نه، چون این میگویم که فراموش نکنید او فرزند شماست. اکنون اگر سفید موی زاده شده گناه او نیست، شما باید به او شیر بدهید.
هنگامی که جانم چون این از ترس و اندوه خشکیده، کدام شیر را به او بدهم؟
اگر چون این بر خود سخت نگیرید و از بام تا شام عشق نریزید، شیرتان جاری می شود.
نمی توانم.
باید بتوانید. این کودک گرسنه است، بی پناه است، به آغوش شما نیاز دارد.
بیاورش.
آفرین بر شما. درود بر یزدان پاک. آن که سپید مویست بی اندازه زیباست. ببینید، نگاهش کنید، چشمانش چون اختران آسمانی میدهد. کمی در آغوش خود نوازش کنید.
کودک را به من بده. فرزنده، دلبنده، کودک نازنی، چه سرنوشت تلخیست که بر پیشانی تو نوشته شده. آرام بگیر دل بنده، آرام بگیر. شنگینم که پیش از این قطره های اندک شیر چیزی در جان خود برای سیر کردن تو ندارم.
دیدید چگونه با نوازش ساده آرام گره؟
هنگامی که چون این جانم در آتش می سوزد، نمی توانم در آغوشش بگیرم.
باید چون این کنید، همچنان که باید به پدرش سام نریمان زادنش را آگهی دهید.
این را که دیگر هرگز نمی توانم. مگر تو سام را نمی شناسی؟
می شناسم، می دانم که چگونه دل شکسته خواهد شد، اما چاره جز این نیست. او باید بداند که فرزندش به دنیا آمده.
این کودک همه ی امید و آرزوی سام است. سالها برای داشتن پسری چون این چشم به راه بوده. نه تنها سام، که مردمان بیشماری چشم به راه این کودکند تا گواه مردانگی و میراثدار پهلوان باشد. سام در این پندار است که با نشان دادن پسرش به مردمان دهان یاوه‌گویان را خواهد بست، پچپچه‌های شوم اندرونی را خاموش خواهد کرد. اگر فرزند خود را چون این بیابد، کمرش از درد خواهد شکست. من از آن بیم دارم که پندارهای پلید بر جانش چیره شوند و به تندرستی خود یا پاک دامنی من تردید کنند.
این یاوه‌ها چیست که میگویی؟ آخرش چه؟ باید به سام بگویی.
نمیتوانم. هیچ کدام از پرستاران شبستان نیز یارایان ندارند که رو در روی سام بایستند این را به او بگویند.
میخواهی من این را به او بگویم؟
میتوانی؟
گفتن سخن راست هرچند تلخ و گزنده، شایسته تر از دروغ و پنهانکاری است.
شبستان آن نامور پهلوان، همه پیش آن خورد کودک نوان. کسی سام یل را نیارست گفت، که فرزند پیر آمد از خوب جفت. یکی دایه بودش به کردار شیر، بر پهلوان اندر آمد دلیر که
بر سام یل روز فرخنده باد، دل بد سگالان او کنده باد. پس پرده تو در ای نام جوی، یکی پور پاک آمد از ماه روی. تنش نقره سیم و رخ چون بهشت، برو بر نبینی یک اندام زشت. از آهو همان کش سپید است موی، چون این بود بخت تو ای نام جوی.
فرود آمد از تخت سام سوار، به پرده در آمد سوی نوبهار. چو فرزند را دید مویش سپید، ببود از جهان سر به سر ناامید. سوی آسمان سر برآورد راست، ز دادآوران گاه فریاد خواست که
ای برتر از کشی و کاستی، به ایزان فضایت که تو خواستی. اگر من گناهی گران کردم، و اگر کیش آهر من آوردم، به پوزش مگر کردگار جهان به من بر ببخشایدن در نهان. به پیچت همی تیر جانم ز شرم، به جوشت همی در دلم خون گرم. چه آیند و پرسند گردن کشان، چه گویم از این بچه بد نشان؟ چه گویم که این بچه دیو چیست؟ پلنگ و درنگ است یا خود پریست؟ بخندند بر من مهان جهان، از این بچه در آشکار و نهان. از این ننگ بگذارم ایران زمین، نخواهم بر این بوم و بر آفرین.
بگفتین به خشم و بتابید روی، همی کرد با بخت خود گفتگوی.
شبستان بازگرد.
کودکم را کجا میبرید پهلوان؟
به جایی که شایسته یا نست.
کجا سرورم؟
نمیدانم.
میخوایی فرزند خود را به گناه سپید موی زاده شدم بکشی؟
نه،
از یزدان نمیترسی؟
بازوی من را رها کن، بگذار بروم.
نه، نمیگذارم. این سرپیچی از فرمان یزدان است. به گناهی ناسپاسی به پادفره سخت گرفتار میشویم.
چاره ای ندارم، رهایم کن. این کودک گواه بدنامی من است.
خب به منش بسپارید. من و کودکم با هم از شبستان شما میرویم و در کنجی به دور از این کوشک زندگی میکنیم.
نمیتوانم، نمیتوانم. هنوز هیچ نشده آوازه شوم در کاخ زمزمه میشود. اگر چنین کنم سرانجام آن بدتر است.
من بهتر از هر کسی میدانم در پس این اندام پهلوانی چه جان نرم و پرمهری نهفته. بر من، بر خود، بر این کودک رحم آوری.
رهایم کن.
کشتن این کودک عمری بر جان شما خنجر خواهد کشید. جان مرا تباه خواهد ساخت و این کودک را بیگناه قربانی خواهد کرد.
بازویم را رها کن. بیش از این دلم را خونین نکن. بگذار بروم.
سام نریمان چاره ندید، از بیم بدنام شدن کودکش را برداشت و اندیشه‌ای اهریمنی بر او چیره گشت. بفرمود پس تاش برداشتند، از آن بوم و بردور بگذاشتند. به جایی که سیمرغ را خانه بود، بدان خانه این خرد بیگانه بود. نهادند بر کوه و گشتند باز، برآمد بر این روزگاری دراز. چنان پهلوان زاده بیگناه، ندانست رنگ سپید از سیاه. پدر مهر و پیوند بفکند خار، جفا کرد بر کودک شیر خار. یکی داستان زد بر این ماده شیر، کجا بچه را کرده بود شیر سیر. که گر من تو را خون دل دادمی، سپاس ایچ بر سرت ننادمی. که تو خود مرا دیده و همدلی، دلم بکسلد گرز من بکسلی. همان خورد کودک بدان جایگاه، شب و روزی افتاده بود بی پناه. زمانی سرانگشت را میمکید، زمانی خروشیدنی میکشید. چو سیمور را بچه شد گرسنه، به پرواز بر شد دمان از ونه. یکی شیر خار خروشنده دید، زمین را چو دریای جوشنده دید. ز خاراش گهواره و دای خاک، تن از جام دور و لب از شیر پاک. به گردندرش تیر خاک نژند، به سربرش خورشید گشته بلند. پلنگش بودی کاشکی مام و باب، مگر سایه یافتی ز آفتاب. فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ، بزد برگرفتش از آن گرم سنگ. ببردش دمان تا به البرز کوه، که بودش بدانجا کنام و گروه. سوی بچگان برد تا بشکرند، بدان ناله زار او ننگرند.
ببخشود یزدان نیکی دهش، کجا بودنی داشت اندر بوش. نگه کرد سیمرغ بر بچگان، بران خورد خون از دو دیده چکان. شگفتی بر او برفگندند مهر، بماندند خیره بدان خوب چهر.
شگفتا تو آدمی هستی یا پری؟ میدانم سخن گفتن نمیدانی، اما اختر چشمانت از هر سخنی گویاتر و روشن‌تر است. چشمانی آمیخته به مهر و بی، تو را دوست دارم کودک نازنین، فرزند آدمی.
شکاری که نازکتران برگزید، که بی شیر مهمان همی خون مزید. بدین گونه تا روزگاری دراز، برآورد داننده بکشاد راز. چنان کودک خورد پرمایه گشت، بران کوه بر روزگاری گذشت. یکی مرد شد چون یکی زاد سرو، برش کوه سیمین میانش چو قرو. نشانش پراگنده شد در جهان، بد و نیک هرگز نماند نهان. به سام نریمان رسید آگهی، از آن نیک پی پور با فرهی. شبی از شبان داغ دل خفته بود، ز کار زمانه برا شفته بود. چنان دید در خواب که از هندوان، یکی مرد بر تازی اسپی دوان. ورا مژده دادی به فرزند او، بران برز شاخ برومند او. چو بیدار شد موبدان را بخواند، از این در سخن چند گونه براند.
چه گویید؟
گفتن در این داستان.
خردتان بر این هست هم داستان؟
هر آن کس که بودند پیر و جوان، زبان برگشادند بر پهلوان. که
بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ، چه ماهی به دریا درون با نهنگ. همه بچه را پرورانندند، ستایش به یزدان رسانندند. تو پیمان نیکی دهش بشکنی، چنان بیگونه بچه را بفکنی. به یزدان کنون سوی پوزش گرای، که اوی است بر نیکوی رهنمای.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی هم
یارانی همراه همکارانم تکراری فرهنگ نامه را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدا خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم از در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطری از بین رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند و اخبار فرهنگی. و اینک از آن مطلب را تحت عنوان خطر از بین رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند تقدیمی حضورتان میکنیم. پوشیده نیست که هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پربار است که به 3000 سال پیش از میلاد میرسد. نام هند برگرفته از زبان فارسی باستان است که به جای واژه سانسکریتی سیندو به کار میرفته و نام رودخانه سیند بوده است. هندوهای جناحی رادیکال در دولت دهلی معتقدند هندوستان مختص مذهبی هندو است و به تازگی اعلام کردند که میخواهند نام کشور هند را به بهارات تغییر دهند. بهارات کتاب مقدس هندوهاست و برخی از تحلیلگران معتقدند که این تغییر نام به هدف دادن تقدس مذهبی به کل این کشور است و ادیان و مذاهب دیگر این کشور را با مشکلات بیشتر روبرو می کند. سیاست های هندو کردن هند در حال حاضر در چارچوب همکاری مشترکی میان حزب حاکم و برخی از جنبش های شبه نظامی اجرا می شود. این سیاست ها نشان می دهند که تبعیض علیه مسلمانان بر اساس یک فلسفه و طرح مشخص صورت می گیرد. فلسفه که معتقد است هند متعلق به هندوهاست و مسلمانان و مسیحیان جزئی از آن نیستند و هیچ رگ و ریشه در آن ندارند. اما واقعیت این است که مسلمانان هند از خارج نیامدند و در طول تاریخ بخش زیادی از هندوها بدون هر گونه زور و اجبار به دین اسلام گرویدند و به لطف آنها دولت و تمدن قدرتمند شکل گرفت که قرنهای متمادی ادامه یافت و هند تحت حکومتداری مسلمانان به بازیگری مهم در صحنه جهانی تبدیل شد. مسلمانان هند جزء و بخش اصلی از هند هستند و شاخص‌ترین مدارک و نشانه در این زمینه تاج محل است که اما جنبش های نجات پرست تلاش میکنند که وجود مسلمانان را در هند نادیده بگیرند. آمار رسمی اعلام شده در هند درباره جمعیت مسلمانان عدد 200 میلیون را اعلام کرده، اما مسلمانان در این برهه زمانی با این چالش روبرو هستند که حتی به راحتی نمی توانند به اسناد و مدارک شناسایی خود دست یابند. گفتنی است گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی، مسلمانان هند با خطر تخریب میراث فرهنگی خود نیز روبرو هستند و در سالهای اخیر حمله به این میراث ارزشمند که در واقع میراث فرهنگی کشور هند هم هست شدت گرفته است. به عنوان نمونه در ماه اپریل سال 2018 میلادی شورای روابط فرهنگی هند که یک نهاد دولتی در زمینه تاریخ است کتابخانه خود را که حاوی منابع ارزشمند تاریخ و فرهنگ اسلامی در هند بود تعطیل کرد. این نهاد همچنین یک مجله عربی خود را که پل بین هند و جهان عرب بود تعطیل کرد. چند پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بیهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب از این کتابخانه در آتش سوخت. کتابهایی که گواه بر وجود گوناگون فرهنگ و تاریخ اسلامی در این سرزمین بود. متشکل از 1000 نفر مسلح به شمشیر، آجر و بمب‌های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که به خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه ها و مغازه ها در این شهر کوچک به آتش کشیده و چندین نفر نیز زخمی شدند. که طبق گزارش‌های رسیده یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب‌های بنزینی به محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش بسوزاندشان سر دادند. در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگ بود به کلی تخریب شد. این کتاب‌ها شامل دست‌نوشته‌های از مصر و ترکیه، متون عربی کامیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیثی دست‌نویس نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب‌ها گواه بر دامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب الدین مسئول کتابخانه میگوید که ما نمی توانستیم آنها را دور بیاندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودال به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. باید گفت خشونت علیه مسلمانان در این منطقه تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام ستیزان است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کارشناسان میگویند که تنها در جریان شورش های سال 2002 میلادی در گجرات 230 مکان منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابوری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروه ناسیونالیست هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکانهای بیشتر مربوط به مسلمانان هستند. آنان میخواهند قطب منار و تاج محل را نیز به عنوان مکانهای هندو معرفی کنند و حتی اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوگوست سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کاری متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمانان را هدف قرار می‌دهند. علاوه بر آن، املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می‌کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند با وضوح ادامه دارد و فصل‌های درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می‌رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاد می‌کند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در آثارخانه ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموما شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارسی زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکراری برنامه فرهنگنامه بود. همکنون کاربلد را خواهید شنید.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. کار براشون نشد نداره. هر چیز پیچیده‌ای ساده میشه. از کوه تلی از کاه میسازند و کاری میکنن کارستان. عقل فکرهای خوب و ایده های برتر و نقشه های کارسازند. مرد میدان کارند، مرد تلاش های بیوقفه و توکل های بسیار. اینجور آدم ها نشونیشون هم ساده است. همین حوالی، همین نزدیکیان. درود به همه شما دوستان عزیزم. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوام بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، اما قبلش تکنم بد نیست که خلاصه ای از زندگی مهمان برنامه امروز رو برای شما عزیزان ارائه بکنم و تا حدودی شما رو با فضای گفتگوی برنامه هم آشنا بکنیم. ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید، تأمین و توزیع مواد شیمیایی هستند، مدرس دانشگاه، فعال حوزه کسب و کار بانوان، دبیر انجمن بانوان کارآفرین. البته در مورد تحصیلات ایشون بایستی بگیم که ایشون دکترای اقتصاد توسعه دارن از دانشگاه تهران و مقاطع قبلی رو هم در مقطع لیسانس و هم فوق لیسانس در رشته‌های تحصیل کردن در